بهترین شما کسی است که برای خانوادهش بهتر باشد و من از همه شما برای خانواده‌ام بهترم. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، همو که این لحظه ها زائر او هستیم.
دست در دست نجیب مهربانی می شود در کوچه های شهر جاری شد.
ای که دستت می رسد کاری بکن، پیش از آن کس تو نیاید هیچ کار.
سهم من و تو از مهربونی گره گشایی از کار همدیگه است.
ابرو گشاده باش تو دستت گشاده نیست، چون وانه می کنی گرهی خود گره مباش.
سهم من، سهم تو، سهم ما از مهربانی چیه؟
مهربانی گر نباشد زندگی پژمردگی است. راه و رسم زندگانی را که تعلیم تو
الرحمن الرحيم. السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا محمد ابن عبد الله. السلام عليك يا خيرة الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا صفوة الله. أشهد أنك رسول الله وأشهد أنك محمد بن عبد الله وأشهد أنك قد نصحت لأمتك وجاهدت في سبيل ربك وعبدته حتى أتاك اليقين. فجزاك الله يا رسول الله، أفضل ما جزى نبيا عن أمته. اللهم صل على محمد وآل محمد، أفضل ما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد. برحمتك يا أرحم الراحمين.
زیارتتون قبول باشه شنوندای عزیز، زیارتمون قبول باشه انشالله و با رفع گرفتاری ها انشالله زیارت از نزدیک هم نصیب همه ما و شما بشه. اما امروز 25 ماه ذی‌الحجه است، روز نزول سوره مبارکه هل اتی. میتونیم چند آیه از این سوره مبارکه رو با هم گوش کنیم با تلاوت استاد شهات محمد انور.
ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا صدق الله
وقتی که میبینیم علی علیه السلام و همسر و فرزندانش آنچه را که خود دوست دارند به مسکین و یتیم و اسیر میدهند تا در راه خدا انفاق کنند، این نشون میگه که خانواده فقط محدود به همون اعضا نمیشه بلکه اعضای جهانی رو در بر میگیره. بنابراین قرآن مجید هم سوره حلعتا را در منزلت این چنین اشخاصی نازل میکند که اون عظمت کار رو نشون میده. حمید اسماعیلی از یزد.
من به عنوان یک مادر و همسر سعی میکنم آرامش رو در خونه برای بچه ها و همسرم فراهم کنم. نجفیان از نجف آباد، شهر شهید عزیز محسن حججی.
شما برای خدمت به خانوادتون چه کاری انجام میدین؟
هر کاری که از دستم بر بیاد انجام میدم. آدم باید کمکاشو اول همه رفتاراش از لحاظ خوش اخلاقیش، از لحاظ دلسوزیش باید اول به خانواده باشه. چون یه نکته رو میخواستم عرض کنم اینه که خیلی ها هست در بیرون خوش اخلاقن ولی میان خونه بد اخلاق، یا مثلا آقا بیرون بوده میاد خونه خستگیش هم میاره خونه. در صورتی که باید خوش اخلاق باشی، مدارا کنی، همین خیلی برای خانواده بهتره، خانواده رو گرم و صمیمی تر میکنه.
بله، نکته مهمی بود که اشاره کردید. ممنونم از تماستون.
329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. شما میخواید مثل این خواهر بزرگوارمون یه نکته برای ما بگید؟ بسم الله. برای ما خیلیاتون حدیث ارسال میفرمایید. اتفاقا یکی از حدیثایی که تو پیامک‌های شما دو بار تکرار شده بود حدیثی است که خانم زیایی هم برای من نوشتن تا من بخونم براتون و اون اینه: رسول خدا فرمودند خدمت به خانواده کفاره گناهان کبیره و خاموش کننده خشم خداوند و زیاد کننده حسنات و درجات است.
ما دو تا چیز داریم، بخت بر داریم و تقوا داریم.
بله.
بر خب یعنی یه کار خوب انجام بدن، کار نیک انجام بدن. تقوا یعنی خودمون رو محافظت کنیم، یه کار اضافه‌ای نترشیم برای افراد. خاطر اینکه اگه بخوایم موضوع رو منحصر کنیم در خانواده، یعنی گاهی وقتا مثلا من پدر خانواده کافیه یه کاری کنم که کار اضافه رو دوش افراد خانواده، مادر خانواده نداشته باشم، این خودش میشه یه جور تعاونی، یه جور کمک کردن. نیازی هم مثلا شاید بخوام دنبال مثال باشم که حتما یه کار خوبی برای خانواده خودم داشته باشم. خیلی ممنون رئیسی هستم از اصفهان.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبان پارسی است، فارسی آیین و فرهنگ و نشان پارسی است، خانه ایرانیان پاینده و جاوید باد تا که جاویدان زبان جاودان پارسی است. ادبستان.
به نام خدا. کلمه خانواده یعنی اهل خانه، اهل بیت، مجموعه خیشاوندان، تیره و خاندان. به مجموع افراد دارای پیوند سببی یا نسبی هم که زیر یک سقف زندگی میکنن خانواده گفته میشه. در تعریف اصطلاحی و اجتماعی، خانواده رو گروهی متشکل از افراد دارای شخصیت مدنی، حقوقی و معنوی معرفی میکنن که هسته اولیه اون رو ازدواج مشروع زن و مرد تشکیل میده که بر اساس اون رابطه زوجیت بین زن و مرد برقرار میشه و در پس اون طرفین دارای وظایف و حقوق جدید میشن و اعضای اون دارای روابط قانونی، اخلاقی و عاطفی میشن و خدمت و نیکی به یکدیگر در زمره وظایف هر یک از افراد خانواده ثبت میشه. اساس تشکیل خانواده اینه که افراد اون میکوشن اراده خودشون رو بر تأسیس اون و قبول تکالیفی که شرع برای اونها معین کرده محقق بکنن. بر این اساس خانواده یک تأسیس حقوقی به حساب خواهد اومد که اعضای اون با رشته خونی با هم پیوند پیدا میکنن و آرامش و آسایش در این کانون معنا پیدا میکنه. خونهاتون از پرتو نور ایمان گرم و پیوند خانوادگیتون منسجم. یا علی.
ایران من، ایران من، نامت همیشه جاودان، باینده باشی خاک من همچون زمین و آسمان. ایران من، ایران من، نامت همیشه جاودان، پاینده باشی خاک من همچون زمین و آسمان.
من از دیار عاشقان، من از تبار میهنم، به خاک پرشکوه تو هزار بوسه میزنم. نشان و نام من شدی ای سرزمین مادری، تو از تمام این جهان در چشم من زیباتری. به گرمی نگاه تو ببین که با شهامتم، برای حفظ میهنم دلیر و با صلابتم. به گرمی نگاه تو ببین که با شهامتم.
بله، ایران و خانواده ایرانی. الهی زنده باشه ایران و پاینده باشند خانواده های ایران، که ارزش خانواده برای ایرانی ها بسیار بسیار مهمه. میدونین گاهی وقتا داریم به این فکر میکنیم که ممکنه یه خونه رو طوفان نتونه از جا بکنه چون بنیانهاش محکمه، اما اگه موریانه به جانش بیفته ممکنه در طی یه مدت طولانی بتونه رخنه کنه و خرابکاری بکنه. میخوام بگم آهای خانواده های ایرانی، باد طوفان ما رو تکون نمیده، اما فضای مجازی میتونه اون موریانه ای باشه که کانون گرم خانواده من و شما رو به جونش بیفته و بهمون آسیب بزنه. حواسمون باشه. با بخش بعدیمونم همراه باشید.
فضای مجازی. به نام خدا. سلام. چند سالیه که یک مهمان ناخونده وارد محیط گرم خانواده های ایرانی شده، مهمانی به اسم فضای مجازی. ما چند سالیه که با این پدیده فضای مجازی در خانواده ها روبرو هستیم. بعضی خانواده ها از حضور بیش از اندازه همسرانشون و فرزندانشون در فضای مجازی ناراحت و ناراضی بودن، اما بعد از گذشت چند سال ما اخیراً با پدیده‌ای به اسم بیماری کرونا و قرنطینه روبرو شدیم و حضورمون در خانه بیشتر شده و اوقات فراغتمون بسیار زیاد شده، ولی مواردی که میتونه این اوقات فراغت رو پر کنه به خاطر اینکه در حالت قرنطینه هستیم کم شده. پس فضای مجازی زمان زیادی رو از ما درگیر خودش میکنه. در خانواده هم همه اعضا فرزندان درگیر این مسئله هستن. همونطور که قبلا راجع به آسیب‌های فضای مجازی شنیدید، میتونه این عامل باعث بشه اضطراب شما در دوران پسا کرونا بیشتر بشه، در دوران قرنطینه بیشتر بشه، که چرا اعضای خانوادهمون در فضای مجازی زیاد حضور پیدا میکنن و این ممکنه بهشون آسیب بزنه. ببینید دوستان، ما در یک زمانه بحران قرار داریم، بحران و شرایط غیر طبیعی. وقتی ما در شرایط غیر طبیعی قرار داریم، به به مدیریت بحران و مدیریت شرایط جدید نیاز داریم. ما باید درک کنیم که الان به خاطر شرایط موجود تنها وسیله‌ای که ما میتونیم اوقات فراغتمون رو باهاش پر کنیم تلفن‌های همراه و فضای مجازی است. لذا باید این شرایط رو نسبت به اعضای خانوادهمون درک کنیم. قدم اول برای کنترل استراب اینه که درک کنیم شرایط جدیدیه و باید بر اساس اون کنار اومد. اما برای اینکه ما کمتر دچار آسیب بشیم باید یک سری قواعد رو رعایت کنیم. قاعده اول، حتما هدفمند از فضای مجازی استفاده کنید. یعنی قبلش به اصطلاح دینی بگیم نیت کنید. قبلش بدونید برای چی دارید میرید فضای مجازی. اصلا میرم وقت تلف کنم، میرم بازی کنم، ولی قبلش هوشیارانه انتخاب کنید برای چی و چقدر میخواهید در فضای مجازی حضور پیدا کنید. نکته دوم اینه که حتما در روز با هماهنگی خانواده و نظرسنجی از اونها 2 تا 1 ساعت اینترنت و فضای مجازی رو قطع کنید تا این وابستگی بلند مدت اتفاق نیفته و ما مصرف کننده اجباری نشیم. 3، حتما یک سری فعالیت های مشترک در منزل داشته باشید، همراه با بچه ها و همراه با همسراتون. یک سری کارها رو تو خونه، تکالیفی در خونه برای خودتون ایجاد کنید که کنار و همراه خانواده عادتون اون کارها رو انجام بدید. در کنار فضای مجازی دوران کرونا شرایطی رو فراهم کرده که ما پیش خانوادهمون بیشتر باشیم، بیشتر به حرفاشون گوش بدیم، بیشتر با همدیگه صحبت کنیم. خانوادهتون همیشه گرم، دلتون پر از آرامش و شادی، در پناه حق. یا علی مدد.
پنجره های مهر رو به روی هم وا کنیم، دلامون رو تو آینه دوباره پیدا کنیم، دوباره پیدا کنیم. بیا مثل دوتا رود پر بکشیم به دریا، به آبی تبسم، به کوچه باغ رویا، به کوچه باغ رویا. حلقه یه وقتی اما یه وقتایی شیرینه، با همه خوب و بدش زندگی دلشینه.
الان خیلی ها میگن که آقا فضای مجازی آفت خانواده ها شده، فضای مجازی و تکنولوژی زندگی ها رو از هم میپاشونه. یه نظری داشتن یه نفری، نظرشون یه خورده شازه ولی جالب بود. میگفتش که مورد داشتیم، خانومه گفته دیگه میرم خونه بابام، همین امشب میرم، دیگه پیشت نمیمونم، تموم شده رفت. بعد اومده کفشاشو بپوشه، یادش اومده که باباش وایفای خونه رو جمع کرده چند وقتیه. بعد برگشته همون لحظه یه قرمه سبزی خوشمزه پخته. الان چند سال بعد از اون قضیه کنار هم زندگی میکنن به خوبی خوشی. کی گفته که فضای مجازی همش آسیبه؟
تو خونه ما همیشه رسم بر این بود که کارا تقسیم بشه. همه اهالی خونه وظایفی داشتن، پدر هم بعضی از کارها رو شخصا به عهده می گرفتن و در هر حال و هر ساعت در خدمت به خانواده کوتاهی نمی کردن. ما یاد گرفته بودیم که مهمترین جای دنیا خونمونه و همه اولویت ها با خانواده است. هر وقت مهمون داشتیم، چه 2 نفر چه 20 نفر، بعد از مهمونی شستن ظرفا و مرتب و تمیز کردن آشپزخونه کار پدر بود. ایشون می گفتن کارای اصلی رو شما انجام دادین، بقیه کارا با من. و اونقدر مرتب و تمیز کارا رو انجام میدادن که جای هیچ حرفی نمیموند. پدرم هیچ وقت کارهای شخصیشون رو به کسی محول نمیکردن. حتی دوختن دکمه لباسشون یا ریختن یه چایی وقت مطالعه. و تمام سعیشون بر این بود مادر و بچه ها از مشکلات اقتصادی زندگی خبردار نشن. تا جایی که ما سالها فکر میکردیم تو زندگیمون هیچ مشکلی وجود نداشته. چهره آروم پدر وقت ورود به منزل حال همه ما رو خوب می‌کرد و هر وقت حرف خدمت به خانواده پیش می‌اومد ما می‌تونستیم به عنوان نمونه بارز حاج شیخ اسدالله طیاری رو مثال بزنیم. روحشون شاد.
و بله سبحانی عزیز از تهران گفتن حدیثی که خوندید حدیث تکان دهنده ای بود و خیلی جالب، یه بار دیگه اگه میشه بخونید. چشم. رسول خدا فرمود صلی الله علیه و آله خدمت به خانواده کفاره گناهان کبیره و خاموش کننده خشم خداوند و زیاد کننده حسنات و درجات است. البته از این دست پیام هام داریم، گفته به آقامون میگم که حدیث داریم پیامبر فرموده که خدمت به خانواده کفاره گناهان کبیره است، ان خدمت کن به خانواده، به ما خدمت کن. آقا میفرمایند که خب من فعلا تا الان گناه کبیره ای نکردم، اگه گناه کبیره ای انجام دادم در خدمت شما هستم. اینجوری هم داریم. خیلی ممنونم از شما و از جناب استاد بابا نژاد عزیز که چند لحظه ایست پشت خط هستن، حجت الاسلام و المسلمین استاد حسن بابا نژاد. سلام علیکم، صبح شنبه به خیر باشه قربان، ایام مبارک.
علیکم السلام جناب آقای ملایی، صبح شما بخیر، ایام بر شما مبارک باشه و بر همه شنوندگان عزیز هم مبارک باشه.
سلامت باشید، خوش اومدید، ما در خدمت شما ایم برای بحث خدمت به خانواده.
خواهش میکنم. از محضر شما که اول سوال امروز رو یک نگاه دقیقی بهش داشته باشیم.
خب
جناب آقای ملایی، وقتی میگیم شما تو خونه چه خدمتی میکنید، شاید نگاه این باشه که خوب اگرم من کاری تو خونه انجام میدم از باب لطف به همسرم که همچین کاری رو انجام میدم، در صورتی که ما اگر کاری تو خونه ما مردا قرار انجام بدیم و باید انجام بدیم، اصلا نگاهش نگاه لطفی نیست، کاملا وظیفه ما هست که تو خونه کار کنیم.
بله.
و به فتوای همه مراجع و طبق قانون نون در آوردن و تعیین معاش و هزینه های خونه کار مرده، و چون آقایون این کار انجام میدن تصورشون برای اینه که خوب کار تو خونه پس با خانوماست دیگه، در صورتی که اسلام تو این قصه کاملا زن محور عمل کرده و میفرماید که تأمین معاش خانواده وظیفه توی مرده، ولی کار کردن در منزل و رسیدگی به امور منزل هم کار زن نیست. اگر هم زن بناست این کار انجام بده، در صورتی که دلش بخواد و راضی باشه این کار انجام میده، وگرنه این کار انجام نمیده، خودت بیا انجام بده.
بله.
یا نه اگر هم خانم قرار این کار انجام بده، در قبال کاری که انجام میده میتونه از تو حق و زحمه بگیره. یعنی ما برخلاف کاری که فمینیست ها انجام میدن و دفاع از حقوق زنانه،
بله،
ما باید یک جمعیتی رو شکل بدیم دفاع از حقوق مردان. اسلام تو این قصه کاملا زن محور عمل کرده و این تعبیر که توی افعال عموم مردم ما تکرار میشه که میگن مثلا خانم چی کاره است، میگن مثلا خانم کارمنده، میگن مثلا اون خانم چی کاره است، میگن اون خانم خانه‌داره. که حضرت آقا من خاطرم هست یکی از صحبتاشون تو موضوع خانواده فرموده بودن که زن خانه‌دار ما نداریم در اسلام، ما زن مدیر خانه داریم. یعنی زن وظیفه‌اش رسیدگی به امور خدماتی خانه نیست، زن وظیفش مدیریت خانه است.
بله.
یکی از مهمترین عرصه های مدیریت خانه، مهمترین کار تربیت فرزنده که این وظیفه زنه.
بله.
خب از این دوتا گذشتیم، حالا اسلام برای همه جور مردی تکلیفش رو مشخص کرده. اگر مرد مرد وظیفه شناسی باشه و کار در منزل رو وظیفه خودش بدونه که هیچ، اما اگر با این فرض که کار در منزل و وظیفه خودش هم ندونه، اسلام تعیین تکلیف کرده. فرموده چی؟ فرمان که در روایت داریم که آقا رسول الله صلی الله و سلام علیه وارد منزل امیرالمومنین و صدیقه کبرا سلام الله علیهما شدن، دیدن امیرالمومنین نشستن کنار حضرت صدیقه، دارن تو کار خونه کمک میکنن.
بله.
حضرت رو کردن و حضرت امیر فرمودن که حالا تغییر تعبیرات از بنده است، فرمودن که یهو من میخوام یه چیزی بهش به توی علی بگم، یهو فکر نکنی به خاطر اینکه دختر من همسر تو این حرفو میزنم، ولی بدون مردی که تو خونه به خانوادش کمک میکنه، خدا ثواب یک سال عبادتی که روزهاش رو روزه بگیر و شبهاش رو به نماز و عبادت به ایستیه به اون مرد میده، و خدا ثواب صبر و ثواب یعقوب نبی، داوود نبی و عیسای نبی رو به اون مرد عطا میکنه.
بله.
فرمودن یا علی، تو کسی که مردی که تو خونه به همسرش کمک میکنه و این رو برای خودش ننگ نمیدونه و اصطلاحا از عبارت زنزلیلی برای خودش نمیترسه، خدا اسم این مرد رو جزء شهدا می نویسه و نه ثواب یک شهید، ثواب هزار شهید رو، نه برای تمام عمرش، برای هر شبان روزش که به خانوادش کمک میکنه به اون میده و برای هر قدمی که در راه کمک به خانوادش انجام میده ثواب، برای هر قدم ثواب یک حج و عمره میده و به اندازه هر رگی که در بدن اون مرد هست. این تعابیر خیلی دقیق و عجیبیه، مثلا به اندازه هر رگی که در اون بدن هست خدا در بهشت یک شهر به اون میده، نه یک وجب جا، نه یک خونه، به اندازه هر رگ یک شهر بهش میده. این روایت مفصل و طولانی هست که بزرگوارانی که تمایل دارن میتونن
انشالله
با یک جستجوی مختصر توی شبکه های مجازی این رو پیدا بکنن و متن حدیث هم در کتاب شریف دهار موجود است که روایت طولانی و خیلی زیبایی هست که این رو خانوما بنویسن تو دیوار خونه هاشون بزنن یا هر روز یک بخشیش رو برای همسرانشون بخونن، انشالله خیلی میتونه موثر باشه.
انشالله سپاس بزن.
همه ما عامل به این حدیث باشیم و واقعا در خدمت به خانوادهمون و در خدمت به همسرانمون واقعا خضوع کنیم و واقعا ذلیل باشیم
انشالله. ذلیل باشیم، متواضع. حجت الاسلام المسلمین بابا نژاد، از شما متشکرم، تا فردا، خدا نگهدار.
خواهش میکنم، روزتون بخیر، خدا نگهدار.
کلام آخر. سلام دوستان، یه وقت از بیمهری دنیا میبینیم که بعضی خونه ها یا پادگان و میدون جنگ یا سرد و بیروح و خالی از گرمای محبت، ولی آدمای همین خونه ها بیرون از جمع خانواده با دوستا و آشناها و همکاراشون و حتی با مردم کوچه و خیابون روابط گرم و صمیمی دارن. اهل ایثار و محبت و مهربونی هستن و خلاصه هر کاری از دستشون بر بیاد برای دیگران میکنن، اما وقتی به خونه میرسن انگار یه زره فولادی نفوذ ناپذیر پوشیدن و به قولی به اهالی خونه رو نمیدن که پا رو از گینیمشون درازتر کنن. شاید غافلن از این که عمده مسئولیت یه انسان در قبال خونواده شه. بیایم قرار بذاریم شادیامون تو خونه هامون با اهل خونه باشه و سعی کنیم با اعضای خونوادمون جز با لبخند و مهربونی رفتار نکنیم که خدمتی از این مهمتر نیست. صبحتون بخیر.
مهربان شو مثل باران با زمین، مهربان شو مثل باران با زمین، سبز کن بار دیگر پیوند را.
مهربان شو مثل باران با زمین، سبز کن بار دیگر پیوند را.
زندگی زیباست با مهر و گذشت، همچو گل ها هدیه کن لبخند را، همچو گل ها هدیه کن.
خب خانواده یه بزرگ مهربان باشیم. اینم از مجله صبحگاهی امروز. تو خانوادهمون اعضای خیلی عزیزی داریم، از جمله یک گروه از اعضای خانواده ما بازنشستگان محترم هستن. امروز روز تکریم خانواده و بازنشستگان، روز سوره هلعتان، نزول این سوره گرانقدر. میخوام بگم بازنشسته ها دوستتون داریم، بودنتون برکت و سلامتیتون آرزوی ماست. پدرها و مادرها، پدر بزرگا و مادر بزرگا، روز خوبی رو برای همه شما آرزومندم. الهی که پدر ایران اسلامی امام رضا علیه السلام هوای این خانواده رو همیشه داشته باشه.
اللهم صل على علی ابن موسى رضا المرتضى الامام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواصلة مترادفة كأفضل عالمان.